خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، با 58مین شماره از رادیو 808 در مهر ماه 93 با شما هستیم. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. همونطور که همه ما میدونیم، کشور عزیزمون ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهانه. تو این چند سال گذشته هم کشورمون زلزله های زیادی رو تجربه کرده که هر کدوم از اونها میتونن برای ما درس بزرگی باشن و چیزهای زیادی رو به من و شما یاد بدن. سال 92 هم یکی از اون سالهایی بود که زلزله های زیادی تو کشورمون رخ داد. مهمترینش هم زلزله ورزغان آذربایجان شرقی و مورموری و آبادانان ایلام بود. ولی اون زلزله‌ای که ما قصد داریم در موردش تو این شماره از رادیو 808 صحبت کنیم، زلزله مورموری ایلامه. خوشبختانه این زلزله خسارت جانی زیادی نداشت، ولی خسارت مالی بسیاری به هموطنان عزیزمون در این منطقه وارد شد. مهندس علیرضا سعیدی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدرس دوره‌های ایمنی، آواربرداری و مدیریت بحران، از کارشناسان برجسته کشورمون هستند که برای بررسی منطقه زلزله‌زده مورموری ایلام به اونجا اعزام شدن و البته چیزهای زیادی رو اونجا دیدن و شنیدن که میتونه برای همه ما جذاب باشه. در همین راستا کانون فارغ‌التحصیلان عمران دانشگاه صنعتی شریف که با جلسات سخنرانی و سمینارهایی که برگزار می‌کنن خدمتی ارزنده به جامعه دانشجوی مهندسی عمران کشورمون می‌کنن، تصمیم گرفتن توی یکی از همین جلسات سخنرانیشون از آقای مهندس سعیدی دعوت کنن تا تحت عنوان سمیناری به نام درس‌های از زلزله مورموری ایران، تمام اون چیزهایی رو که در منطقه مورموری ایلام دیدن و شنیدن برای حضار و البته شنوندگان همیشگی رادیو 808 بازگو کنن. این جلسه سخنرانی در 24 شهریور سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و توسط تیم فنی رادیو 808 تهیه و ضبط شد تا در این شماره از رادیو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنه. پس بیش از این وقت شما رو نمیگیرم و منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم به شنیدن صحبت‌های آقای مهندس سعیدی پیرامون آنچه که در زلزله مورموری ایران گذشت و دیدن. پس با رادیو 808 همراه باشید.
سوله پرداز. گروه سوله پرداز مبتکر نرم افزار اتوماتیک طراحی و ترسیم نقشه‌های اجرایی سوله‌های صنعتی، آمادگی خود را جهت طراحی سازه‌های صنعتی شما با بهترین کیفیت و سبک‌ترین حالت اعلام می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 031-347-21-095 و یا به سایت soolepardaz.com مراجعه کنید.
سامبو کوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-4279 تماس حاصل فرمایید. تامباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپ ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. نرم افزار پیسنج برای محاسبه ظرفیت باربری و نشست پیها. نرم افزار پردازشگر آزمایش های مکانیک خاک. نرم افزار روانگرایی خاک. نرم افزار ذرایب فشارهای جانبی خاک و چندین نرم افزار دیگر. گزارش های شکیل تر و محاسبات دقیق تر با نرم افزارهای ژئوتکنیک نووتک. از وبسایت novotechiran.com دیدن کرده و نرم افزارها را دریافت کنید. دانش فنی روز دنیا با نرم افزارهای نووتک.
ارزقان سمت راست شهر مرمریه. اگه یه بار هلیکوپتری که حالا آقایون آورده از همون بالا روستاها رو نگاه می‌کرد، شهرها رو نگاه می‌کرد، خیلی راحت متوجه می‌شد که چرا این اتفاق افتاده. این صحبتایی که ما برآورد کردیم و حرفایی که شنیدیم میتونه تو این چارتا بگنجه: عدم هماهنگی بین مسئولان، اطلاع رسانی قبل از دریافت گزارش و برآورد خسارت، خطا در جمع‌آوری، برآورد، تحلیل اطلاعات، موزل اطلاعات غلط یا نادرست. البته این چهارمی تا جلسه قبل که سازمان مدیر بحران نرفته بودیم بود، موزل دروغگویی. بعد چون اونجا خیلی اصرار داشتن که این کلمه دروغ رو بردارید، من کردمش موزل اطلاعات غلط یا نادرست. خدمتتون عرض کنم ممکنه هماهنگی وجود نداشته باشه بین مسئولان، هر کی میخواد عدد خودش رو بگه، این یکی از دلایل میتونه باشه. یکی اینه که یارو قبل اینکه اصلا بهش اطلاعات بدن میخواد اخبار اعلام بکنه، اصلا برای رفتن پشت این دقیقاً دوربین، جلوی دوربین رفتن با هم یه رقابت دارن. حالا هر کیم عددش درشت‌تر باشه خب جذاب‌تر میشه. یه سری هم هستش که نه، اصلا خطاها اشتباه جمع‌آوری میشن. اینم امکان داره. حالا چرا امکان داره شما براتون توضیح میدم. این در حقیقت مورد سوم و چهارم میتونه تلفیق بشه. ما تو منطقه وقتی وارد شدیم، افرادی که تو منطقه حضور داشتن صحبتشون این بود که مثلا وارد خونه میشدیم، بنده خدا میخواست به من خونه‌شو نشون بده. من خونه رو نگاه میکردم، چون تخصصم بود میتونستم بگم این ساختمون آیا قابل بهره برداری هست یا نیست. وقتی میگفتم نه خدا رو شکر این ساختمون چیزی نشده، ترکو سطحیه. گچش هم خب این قسمت هم به خاطر اینه که گچ که کشیده روی در حقیقت تیرچه کشیده، خب ترک ریخته. یه دفعه عصبانی میشد اصلا به حالتی که میخواست بهم حمله کنه. یعنی چی بهره؟ شما میخواد بگی خونه من سالمه؟ گفتم خب من بگم خرابه تو راضی میشی؟ مثلا بگم 70% تخریب شده خوبه؟ گفت بنویس 70%. گفتم من اصلا مینویسم 70%، ولی با این کلمه 70% من تو بیشتر تو دردسر میفتی. شما کسی که میاد اینجا به شما وامو نمیده بره که، اول میگه تخریب کنید بعد میخواد بهت بده. مگه این ساختمون 150 متری تو متری 500 تومن اگر ساخته باشی مگه چقدر میخواد بهت وام بدن که تو حاضر این کلمه تخریب رو قبول کنی؟ یعنی حتی با این موضوع هم مشکل داشتن. خب ممکنه که اطلاعات غلط یا همون دروغگویی هایی که از سطح پایین شروع میشه و همینجور بالا میاد، یا اطلاعات نادرست بهش بگیم، نتیجه رو در جمع آوری و برآورد و تحلیل هم تاثیر گذاشته باشه. اما یه نکته جالب هم من میخوام به این موضوع اضافه کنم. وقتی میخوایم ما اطلاعات رو به عنوان کارشناس متخصص جمع آوری کنیم، مجبوریم که به سایت های رسمی رجوع کنیم. من حالا سایت های رسمی سازمان مدیر بحران کشور رو تو تاریخ 13/6/93 تاریخ بازدیدی بودی که وارد سایت شدم. شما نگاه بکنید آخرین حوادث یک کلمه زمین لرزه است که این کلمه زمین لرزه مربوط به کیه چی هم نیست و جالب اینه که وقتی بازش می‌کنی هیچی توش نیست. از اون طرف وقتی که وارد پیوندها میشی، پیوندها میای تو قسمت ادارات مدیر کلا تو استانهای مختلف، ما چیزی به نام مدیر کل اداره کل مدیریت بحران استان ایلام اصلا نداریم. یعنی سایتی وجود نداره که مربوط به ایلام باشه. ایلام از لحاظ در حقیقت یکی از کم برخوردارترین استانهای ماست. تو این مثلا حالا از اونم بدتر شده. یعنی حتی تو بحث سایت اینترنتی هم سایتی متعلق به خودش نداره. وقتی وارد استانداری ایلام میشید، سایت استانداری میشید، آخرین خبری که اینجا آپلود شده 13/5، در صورتی که ما اینو داریم 13/6 بازدید میکنیم. دقیقا یک ماهه که این سایت آپلود نشده. از اون طرف وقتی وارد همین قسمت مدیریت بحرانش میشیم، توی عملکرد و اعتباراتش این تقریبا 13/6 15 روز بعد از زلزله است، تنها دو تا فایل اعتبارات 84 تا 89 گذاشته دوباره 84 تا 89 تمام چیزایی که رو سایتشون از عمل کردشون همینه. از اون طرف وقتی که وارد جزئیات میشه، حالا میخوای هر چی که هست رو به دست بیاری، تو دفتر مدیریت بحرانشون یه معرفی مدیر داره، شرح وظایف داره، فرم اولیه، قوانین، عمل کرده و اعتبارات. در حقیقت هیچ چیزی به عنوان اطلاع رسانی نیست. چیزی که وجود داره یه سری فرمه که اینها به صورتی کلیشه‌ای روی سایتشون قرار میگیره. پس ما نمیتونیم بیایم از چیز استفاده کنیم، از سایت های رسمی استفاده کنیم. مجبور میشیم اطلاعات هامون رو از زبون ها بشنویم، اطلاعات رو از خبرگزاری ها جمع آوری کنیم، خب ناموثق و همیشه هم در تناقض با هم دیگه. یکی از کارهایی که اون حقیقت اسمتی که براتون توضیح دادم، اون کارگروه بیمه و چیز بعد انجام میداد، این بود که تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های نحوه انجام اقدامات اضطراری. این به چه نحویه؟ یعنی شما به عنوان مسئول منطقه برآورد می‌کنید که منطقه من گرمسیره، چون گرمسیره پس چادرهایی که باید تو منطقه توزیع بشه از نوع مثلا دوپوش مثلا با کیفیت درجه 1، علاوه بر این تو منطقه من چون گرمسیره من نیاز دارم در نقاط بحرانی با توجه به بچه های کوچیکی که وجود داره ما مثلا آب سردکن‌های بزرگ داشته باشیم، بعد مثلا منطقه من توش سوابق بیماری‌هایی مثل بیماری‌های عفونی وجود داره، حشراتی وجود داره که مثلا 9 روز بعد از زلزله اتفاق میفته میگن آقا به آب انار حمله شده، عقربا اومدن و ما سمپاشی کردیم و این خبر رو روی سایتشون میذارن، در صورتی که در حقیقت 16/4 دو ماه قبل از زلزله یه نوجوان 15 ساله مثلا عقرب گزیدگی فوت کرده تو منطقه و این تنها مورد فوتی نبوده و عقرب گزیدگی تعدادش بسیار زیاد، همونجوری که دکتر فرمودن به خاطر حالا علائم زلزله بوده، آبای سطحی بالا اومده بوده تو منطقه زیاد بودن. اینا میدونستن که منطقهشون با یه حجم زیادی از آلودگی به حشراتی مثل عقرب و روتت در حقیقت مشکل داره، اما براش برنامه نریختن یا اگر حادثه اتفاق میفته چه کنیم، یا اون روستای آب انار رو 2 هفته قبلش، 3 هفته قبلش، 1 ماه قبلش سمپاشی کنه. تو بحث تامین امنیت در زمین لرزانان یه جمله وجود داره خیلی زیبا که میگن که با توجه به اینکه هیچ اتفاق و بی‌نظمی به وقوع نپیوسته، این موضوع مورد تحسینه. سرهنگ سماواتی و جناب سرهنگ علی مهری قرار گرفته. بعد آقای علی مهری خودشون تقریبا 2 روز بعد یعنی در مصاحبه فرمودن که با تلاش شبانه روزی 2 نفر دیگه از سارقان گرفتن، تا کنون 13 نفر رو در جریان اختلال در توزیع چادر و مواد غذایی دستگیر کرد. بعد دوباره اعلام کنم 2 تا سارق دیگه هم گرفتیم که امدادگران جمعیت هلال احمر لباسشون رو پوشیده بودن. این کارو جالب بدونید که این خبری که من گذاشتم برعکس اون چیزی که اول گفتم، تاریخش برعکس، یعنی اول پایینی هست بعد اون بالایی هست. شما وارد یه منطقه میشید، فقر به حدیه که باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. ما وارد یه خانواده، وارد یه کانون خانواده شدیم، 2 تا بچه معلول داره، یه بیماری پوستی دارن که بیماری پوستی مثل جوزام دست و پای آدم میخوره، هم پسرش هم دخترش 24 ساله دچار این بیماری هم. شما فکر میکنید این بچه ها در طی این 24 سال چند بار رفتن دکتر؟ 1 بار، اونم زمانی که به دنیا اومدن. در طی این مدت همه اعضا بدنشون هم برفته. وقتی من بهشون میگم که اجازه بدیم من اینو ببرم دکتر، میگه نمیذارم ببری. چرا؟ بخاطر اینکه من 3 تا بچه دیگه دارم، اینا رو ببری اینا دارو میخوان، اینا درمان میخوان، من پول دارو درمون اینا رو ندارم. من اینا رو بخوای تو ببری تا شهر برگردونی، باید هزینه تو یه بارشون میپردازی. بعد اینا توقع دارن که من دفعه بعد یه جا جور کنم اینا رو ببرم دکتر. اول برای خانواده من غذا تهیه کن، مواد غذایی و امکانات و اینا، بعد من به تو اجازه میدم یک شوهرداری ببری، دخترم نه پسرم. ما همه اینا رو تعمیر میکنیم در طی چند وقتی که حالا درگیر این داستانیم، بعد بچه رو میبریم اونجا. دکتر وقتی اینو میبینه شروع میکنه داد زدن سر اون کسی که برده، میگه که این بچه اگر از روز اول دارو میگرفت اینجوری نمیشد، چون این با یه سری عفونت روبرو بوده طی این مدت 24 سال خاطر این زخم ها، این تمام سیستم بدنش هم رفته. حالا من بهتون دارو میدم، این 2 هفته بعد بیارید. الان 10 روز از دارو گرفتن اینا گذشته، زنگ زده بودم میگن یه رو سطح اینا دیگه قطعات پولکی نیست، مثل فلس ماهی میشد پوستشون کنده میشد، میگه حالا دیگه نیست، مثلا در حد معجزه است برای خودشون، مثلا که معجزه نبوده، این یک کرم داشته، این کرم رو پوست میزدی دیگه پولک نمیشد. فقر تا این حده. حالا شما میگید به اساس نیاز حمله کردن، آره، 4 تا چادر میبره بیرون، چادر 50 تومن 100 تومن بفروشه، به هر حال گوشه خرجشو میگیره. ولی این منطقه که الان شما نگاه کردید، منطقه زلزله زده ای که خونه توش خراب شده باشه نیست. شهر آبدانانه، 3 تا از ایستگاه‌های اصلی دپوی چادرها رو مردم در حقیقت تاراج می‌کنن. این فیلمو داریم. من خدمتتون دارم. خب پس تو بحث امنیت دیدید که دوستان از خودشون تشکر کردن، در صورتی که همون روز اول این اتفاق افتاده، پس نمیتونستن هنوز اتفاق نیفتاده خودشون تشکر کنن. خدمتتون عرض کنم که تو یکی از این موارد کارگروه ها کارگروهی وجود داره تو بحث امداد و نجات و آموزش همگانی، مسئولیتش با جمعیت هلال احمر. اینا مسئول اینن که ارزیابی کنن و شناسایی کنن منطقه رو و اعلام کنن که آقا به دستگاه های عضو اعلام کنن که آقا این دستگاه چقدر ما خسارت خوردیم، چه چیزایی نیاز داریم، چه کار باید بکنیم، برآورد خسارات رو هم اینها هم انجام میدن. این خودش البته تداخل در شرح وظایفه، ولی با این حال اینها هم بودن. جالب اینجاست که تو روز اول همین کارگروه که مسئولیت اسکان استرالی هم بر عهده داره میاد تو شهر آبدانانی که هیچ خسارتی نخورده، هیچ ساختمانی خراب نشده، میاد شروع میکنه به چادرهای چیز نصب کردن، چادرهای دوپوش، گرون قیمت تا این چادرهایی که حالا به قول خودشون هستن. حالا جالب بدونید که چادرهای در حقیقت اسکان موقت، اونم در به صورت در حقیقت اردوگاهی، آخرین انتخابه، نه اولین انتخاب. اولین انتخاب میگه چادر کنار خونه مردم نصب بکنی، امکانات اونجا بذاری، در آخرین حالت که هیچ گونه مثلا جایی وجود نداره، همه خونه ها خراب شدن، هیچ جایی برای در حقیقت قرار گرفتن چادر رو نیست، میان اردوگاه میزنن. این چادر توزیع کردنش در سطح روستاها بوده. حالا تو عکس قبلی هم نگاه کنی، همزمان با این چادرهایی که مردم ازش استقبال نمیکنن و تو اون چادرها نمیرن و بعدن همین چادرها رو سرقت میکنن و این آقا فرموده بودن توزیع رو گرفتیم، منظورشون این چادرهای کمپیه، تو اونجا هم میگن مردم تو روستاها داشتن تو اون دوای 45 46 درجه زیر اون آلاچیق‌ها و سایبونایی که خودشون درست کرده بودن زندگی می‌کردن. حالا برای اینکه این ذهنیت 46 درجه رو داشته باشید که چگونه 46 درجه حرارت میتونه آدم رو آزار بده، تقریبا مثل اینکه 7 روز پیش یا 6 روز پیش 4 نفر جوان با یه ماشین میرن تو این کویر مرنجا، درجه حرارت اون روز هم مثل اینکه 44 درجه بوده، شب ماشینشون تو باتلاق گیر میکنه، دوتاشون تو ماشین وامیستن که سایه بالا سرشون بوده، دوتاشون پیاده را میفتن به سمت یکی این برجایی که چراغ داشته از دور دیده میشده، مال نفت بوده، را میفتن وسط را در طی یک روز از صبح را افتادن به زور نکشته دو نفر میمیرن، تا اینکه همراهشون یه دونه بسته آب مدنی هم بوده، یعنی هر کدوم یه دونه آب مدنی هم همراهشون بوده. یعنی درجه حرارت 43-44 درجه کویر اینقدره. حالا تو اون منطقه که ما رفت دادیم، از ساعت دیجیتال هم دماسنج داشت، گوشته بودم وسط آفتاب میخورد، تو ما هم پشت فرمون بودیم، کولر هم روشن بود، تو خود ماشینی که کولر روشن بود 44 درجه بود. حالا اگه بیرون میخواستی تو آفتاب بذاری حداقل 60 درجه رو نشون میداد، حالا تو سایش مثلا میشد 47 درجه 48 درجه. خب اسکان استراری آخرین شیوه است وقتی که بخوای به صورت اردوگاهی در حقیقت امکاناتو به مردم ارائه بکنی. نماینده تامل اختیار رئیس مجلس میاد میگه که از خدماتی که ارائه شده ما چیز نیستیم، رضایت نداریم. همون طرف هم میگه گرمای شدید منطقه داره کولاک میکنه. این روز اول پس از زلزله تو شهر مرموریه، نه تو روستاهاش. شب اول تو منطقه مردم متاسفانه چادر بهشون نمیرسه. در این حالته که آقای سلیمانی مدیر عامل میگه 280 تا فقط ما چادر موظف بودیم توضیح بکنیم، چادرهای اصلیمونو، نه چادرهای فرعی. بعد تو بحث چادر اصلی و فرعی هم یه توضیح بدم. چادرهایی که به مردم دادن اولین باره که در کل تمام زلزله‌های ایران این چادر توضیح میشه. چادر مسافرتیه. چادر مسافرتی که در حقیقت پوشه دوم نداره، سقف دوم نداره، خیلی ابعادش کوچیکه، جنسش پلاستیکه، گرمای بسیار بسیار شدیدی اون توی رنگش، رنگای تیره است، خودش گرما رو جذب میکنه. اومدن اینو توضیح کردن. در صورتی که چادرهای تخصصی این کار که تو زلزله ورزقان توضیح کرده بودن تو منطقه سرسیر، چادرهایی به نام چادرهای دوپوشه، کفاش پلاستیکیه، زیپخوره و قسمت در حقیقت شب چیز داره، تور داره برای اینکه پشه بند داشته باشه، شب پشه ای نیاد تو عقرب و هتل و اینا وارد نشن. اینو توضیح نکردن. چیزی که توضیح کردن چادر مسافرتی بوده. اون چادر مسافرتی هم که حالا میبینید مردم اومدن روش یه پارچه دیگه انداختن که دوپوشش کنن، شاید از اون حرارته بیاد پایین تر. از اون طرف هم مجبور شدن کولراشون رو بیارن جلو در ورودیش بذارن، درها رو باز بذارن چون کولره بتونه تور خنک کنه، پس در باز، ورود عقرب، ورود روته. تا به چشم ندیده باشین کلمه روته ایلا کلمه عقرب ذهنیه. یعنی ما رفته بودیم اونجا برای اولین بار، این دوستان گفتن که آقای مهندس چادر بیرون زده بودن، خدا هلال احمر یا گفتن ما شب تو چادر میخوابیم، هلال احمر هم چادر نداشت. ما گفتیم ما تو میخوابیم، توشون هم تو خود واحد میخوابیم که کولر داره. همون اول شب گفتن مهندس بیا عقرب کشتیم، ما میدیم ایراس بیا عقرب کشتیم، بعد آقای مهندس بیا این روتل کشتیم. گفتن خب دیگه بیان شما هم تو بخوابیم. هر گفتن نه، ما شبا رو سقف ماشینامون یا رو این یا رو تخت خوابه میخوابیم، ولی نه تو میایم بخوایم که زیر سقف باشیم، نه حاضرین رو زمین بخوایم چون اینجا عقرب و روتل داره ما رو نیش میزنه. مردم شهر هم خب مجبورن که تو این چادرهای مسافرتی بمونن. یه نکته عجیبی هم که اتفاق افتاد این که دوشنبه دهم یک طوفانی اومد منطقه، کلی از چادرهای مسافرتی رو هم آسیب زد و کند از جاش پاره کرد. خب این قسمت مربوط میشد به بحث مدیریت بحران. اونم بحث مدیریت بحران خیلی فشرده، خیلی در حقیقت خیلی قسمتش حذف شد به خاطر این که اصلا اتفاق نیفتاده بود. بحث آوار برداری نداشتیم، بحث نمیدونم تجسس و رهاسازی و نجات رو توی زیر آوار نداشتیم، بحث خدمتتون عرض کنم که توزیع سوخت نداشتیم، حتی تو توزیع آب تعداد آبی که تو منطقه توزیع شده قابل ارزش نبود که بخوایم صحبت بکنیم. ولی کلا مدیریت بحران اون چیزی که خودشون شاخصاشو اعلام کرده بودن و ما بررسی کردیم، بین حقیقت و اون چیزی که انجام دادن فاصله خیلی زیاد. تو بررسی آسیب‌های وارد به ساختمون هم، ساختمون‌ها رو سه قسمت اگه حالا تقسیم کنیم، دولتی و مسکونی و ویژه، ساختمون‌های ویژه رو پژوهشگاه بین‌المللی رفته بازدید کرده و تو گزارشی که داده بودن حالا ما رسیده بودیم اونجا، تقریبا میشه گفت سازه خاصی مثل سد، مثلا نیروگاه چیزی آسیب ندیده تو منطقه. تو ساختمون‌های دولتی آبدانم یه دونه مخابرات داشته، مخابراتش آسیب دیده. این مسکن مهر که همونجوری که آقای دکتر فرمودن آسیب دیده، توی جلسه که تو پژوهشگاه آقایون در مورد مسکن مهر توضیح میدادن، یک فردی هم از وزارت کشور از مسکن اومده بود، وزارت مسکن اومده بود و میگفتش دلیل آسیب دیدن به این واحدها این بوده که ما تو چند تا بلوک‌ها دیوار برشی رو حذف کرده بودیم، بنابرای درخواست خود صاحبان خونه که این دیوار برشیه معماری داخلی خراب میکرد، ما اینو حذفش کردیم. حالا راست بگن یا دروغ بگن گردن خودشون، چون من نه تو اجازه پیدا کردم برم، نه اینکه نقشه هاشو دیدم که بتونم بگم درست بوده یا غلط بوده. ساختمان های دولتی هم تنها ساختمانی که آسیب دیده بود ما دیدیم مخابرات بود، اونم اجازه وارد شدن ندادن، از بیرون به حقیقت همه عکس گرفتن. تو بحث مسکونی هم خب همه دوستان تخریبای ساختمان رو میدونن، زلزله ها رو میدونن. وقتی بحث دیوارهای پیرامونیه، دیوارها به صورت کامل فرو میافتن. دیوارها در حقیقت اگر 2 متر ارتفاع هم 2 متر کامل در حقیقت آوار ایجاد میکنه. این همچین مواردی تک و توک نمیگم خیلی زیاد تو منطقه بود. ساختمان‌هایی که با سنگ و گل ساخته میشن، ما تو بحث آوار یکی از درسایی که در حقیقت هست به نام درس آوارشناسیه. آوارشناسی میگه با توجه به اون جنسی که ساختمون ساخته میشه آوارش هم فرق میکنه، با توجه به معماری منطقه ها باز آوار. برای اینکه بتونید جستجو کنید، افراد تو آوار پیدا بکنید، باید هم آوار منطقه رو بشناسید، همون نقشه و پلان هایی تو منطقه هست رو از قبل براتون تحلیل کرده باشن. براتون مثال میزنم، تو زلزله بم طبق روال همیشه همه گروه آوار بردار، چون من خودم مدرس آوار برداری ام، میگن اگه شب زلزله اتفاق میفته جاهایی به دنبال جسد بگردید که گوشه پتویی نمیدونم بالشتی چیزی نشون بده که اینجا جای خواب بوده، بگردید اتاق خواب رو پیدا کنیم. مثلا در طول روز میخواین بگردید تو آشپزخونه رو بگردید چون زن خانواده اونجا هستش، یا تو مدارس میخواین کار بکنید، مثلا تو زنگا، توی مدارس، توی کلاسان، مثلا سر ظهر تو نمازخونن، باید اینا رو تفکیک کنید علاوه زمان بندی. بعد بگه ما تو بم رفتیم گشتون دنبال اینکه پتوها رو هرجور پیدا میکنیم، آه همجور بلند در بیر شروع میکنیم خالی کردیم، خدای پر از پتو، پر از بالش، پر از دوشک، جسدی این وسط نیست. بعد متوجه شدیم که اصلا یه اتاق وجود داره به نام رخت خواب پیچ، اینا تو این اتاق رخت خوابشون رو دفع میکنن، ما اشتباه کردیم، ما بریم جای دیگه بگردیم. بعد اینکه حالا اتاق خواب رو پیدا کردیم دیگه یاد گرفته بودیم که آقا با توجه به جهت مثلا قبله و نمیدونم نور آفتاب و اینا باید اتاق خواب اونجا باشه، اونجا باید بگردیم. یکی دو تا رفتیم دیدیم خب بازم تعداد افرادی که پیدا می‌کنیم به نسبت کمه. بعد متوجه شدیم بیشتر افراد رو باید تو راهرو منتهی به در خروجی پیدا کنیم. چون اینا فرصت میکردن بلند شن، آماده میشدن برای خارج شدن ترس زلزله، میرفتن تا راه رو. اون راه رو انتهایی که میرسیدن در معمولا تاپ برداشته بود، باز نمیشد، اینا اونجا مدفون میشدن. بعد دیگه یاد گرفته بودیم، تخصصی میگشتیم همونجا پیدا میکردیم، افراد از زیرآوار در میآوردیم. حالا تو بحث واحدهایی که توی این ساختمونهایی که توی این منطقه مرموری آسیب دیدن، خدمتتون عرض کنم این نوع آوار گل و سنگه، یعنی ساختمونهای قدیمیشون. خب منطقه مثل منطقه بم، منطقه مثل یزد، اینا خشت و گله. سنگ و گل بدبختیش اینه که خود سنگ هم ضربه میخوره، آدم در حقیقت لهیدگی میکنه، ولی هر دوتاشون یه عامل بسیار بسیار بد دارن به نام اون گل. اون گله تمام منفذا رو میبنده، بخاطر اینکه منفذا بسته میشه، کسی که زیر آوار میمیره حق میمونه، احتمال مرگش خیلی بالاست. چون وقتی یه ساختمونی که مثلا تو منطقه بلده باشه، تو منطقه نمیدونم کوهستانی که سقفای سبک دارن، مناطق مثل طرفای شمال، وقتی زلزله اتفاق میفته افراد اون زیر احتمال زنده موندنشون خیلی زیاده، ممکنه خیلی آسیب ببینن، اما چون حجم وجود داره، فضا داره اون زیر، احتمال زنده موندن بالاست. تو ساختمان های بتونی که ساخته میشه، که الان اونم تو بحث ساختمان ها، ساختمان بتونی خیلی نکته جالبی داره، ما اغلب ساختمان های تهرانمون دچار همین مشکلن، مشکل ستون ها. حالا من چند تا از دوستان تو زمینه اجرای ساختمان های بتونی کار میکنن، ما سقف های ساختمان های بتونیمون رو بتون چی میریزیم؟ بتون از کارخونه میخریم، میریزیم بتون آماده میخریم، اما ستونامون این کار نمیکنیم. ما ستونامون رو دستساز میسازیم. هر کسی هم از خودش درصد اختلاط داره، هر کسی هر ماسه که گیر بیاره به نظر خودش بهتر باشه، و در میزان آب سیمانمون هم که اصلا تعریف نداره، همه توی این فکرن که هر چقدر شلتر و رقیق‌تر باشه خلاف فرجا رو بهتر میگیره، پس علاوه قالبی که مهندس ناظر میخواد نگاه کنه بهتره. بقدر همین ما این مشکل داریم که سقف‌های خونه‌های ما در تهران روی یه سری ستونایی هستن که تحملشو ندارن، یعنی با اولین زلزله ما یه سری پنکیک داریم که ستونها رو بین رفته، سقف ها همجور رو همدیگه چینده شده، ما مثلا باید بریم از سقف بالا شروع کنیم سوراخ کردن، از سقف مثلا اول جسدا رو در بیاریم. خدمتتون عرض کنم که این آب انار دهیارش مقدار ما رو تبریک میگه. تنها خرابی اصلی که من اونجا دیدم یه دیوار نیمه بوده که اونم پشتش نونوایی بوده، همین یه تیکه خراب شده بود. ترکایی هم که وجود داره، شما پرسید آیا ستونها و تیرها ترک خوردن یا نخوردن. ببینید ستونها و تیرها رو، یا اینکه اون شکافی که آقای دکتر نشون دادن کامل نشون میده که آقا برش خورده، یا وقتی که شما ترک رو دیوار نگاه میکنید مجبوریم به تراشیدن اون دیوار. اغلب ساختمانی که ما دیدیم اونجا تو بحث جدا شدن دیوارها از ستونها یا از سقف بوده. حالا چرا این اتفاق افتاده رو براتون توضیح میدم. یه نکته عجیب دیگه این بود که حالا من چون خودم عمران خونده بودم برام جالب بود، چرا یه بار خونه آسیب دیده، یه بار خونه سالمه، چرا یه دیوار فقط ترک خورده شدیداً آسیب دیده، بقیه ساختمون سالمه. هرچی هم فکر میکردیم، هی بودیم خدا روش طراحیش فرق میکرده، بحث نمیدونم، حالا هر جوری هر فکری جواب نمیداد، تا آخر سر رفتیم از در حقیقت برعکس میگم مهندسی معکوس کردیم، رفتیم اون خونه که داره میسازن رو رفتیم اونها رو نگاه کردیم چیکار میکنید که این بلا سرتون میاد، حالا اون چیکار میکنید تو عکس ها بهتون و فیلم ها بهتون نشون میده. ما ترک ها اغلب این ستونی اگه وجود داشته، ستون جدا شده، بیشترین خرابی توی قسمت اوپن، این بالاش یه آرک میزنن، همه شون هم میریزه. مثلا 10 نفر این بیماری رو میگیرن، به سیستم های بدن حمله میکنه، هر دفعه یه جا هم اکار میندازه، نابود نمیکنه، اکار میندازه، یه روشن هوایی رو، یه قدرت حرکت رو تو سیستم مغز عمل میکنه. مثلا دفعه آخری که عمل کرده بود نابیناش کرده بود، کور شده بود، گوشش نمیشنید، نابینا شده بود، بعد قدرت تکلم و ایناش خیلی ضعیف شده بود، یه داروی لازم داشت 700,000 تومان قیمتش بود. ما این داروش جمع کردیم، مثل دوستان با هم یه گروه شدیم برای این دارو خریدیم. وقتی ما دارو واسه این خریدیم، یه مشکلی که داشتیم بود که شما دارو رو به فردی که داری میدی، این دارو برای درمان این بچه است، ولی اگه تو 3 تا آمپول 700,000 تومانی بدی، اینا یکیشو تزریق میکنن، دوتاشو میفروشن، چون بقیه خانواده گرسنن. میگم آقا این آمپوله رو به جای اینکه ماهی یه دفعه بزنیم، 2 ماه یه دفعه میزنیم، یه دونش هم میفروشیم بقیه زنده بمونن. این برنامه داعش که پیش اومده بود، نمیدونم این بچه رو دیدین، اسمش دعا بود، که این بچه نیاز، بچه‌ای که ایزدی که مونده بود اونجا تو جاده بعد مرد، علت گرم و زدگی بیشتر از هر باز تو کما بود، چشمش باز بود ولی تو کما بود تا فوت کرد. وقتی پدرش رو بردن گفتن این بچه رو فکر میکنم پدر مادر نداره، گم شده. بعد اومدن پدر مادر اومدن گفتن ما پدر مادرش این بچه مرده بود. گفتن آخه چطور این بچه رو تو ول کردی؟ گفت من چند تا بچه دیگه داشتم، این عقب مونده بود و سنگین بود، نمیتونستم ببرمش، اینو گذاشتم بقیه بچه هم مرد، این بچه مرد. وقتی آدم به استیصال میرسه، استیصال فرای اون چیزیه که ما میتونیم درکش بکنیم، به اونجا که میرسه همه چی عوض میشه، همه چیزهای حرام حلال میشه، همه اون چیزهایی که قانون و اخلاق و اینا محدود میکنه تغییر میکنه. من میخوام بچه طرف رو برم دکتر برای درمان، میگه اول پول رو هم بده بقیه رو سیر کنم تا بعد اجازه بدم پسر هم منت میذاره یکی از دوتا رو ببر دکتر، دختره رو نمیذارم ببری، پسره رو ببر. میخوام برای اینکه دارو بخری باید به فکر این باشه که اگه تو پول بهش بدی، مثلا دارو بهش بدی 7 دونه هم پول بهش بدی، این ممکنه بده 2 تاشو مصرف کنه 5 تاشو بفروشه، فقر دی. وقتی هم که واردش بشی هر چی که میذاری ترسناکتر و وحشتناک. برای من پیش اومده به چشم دیدم که بچه‌شو یارو فروخته 250,000 تومان، بچه‌شو فروخته 250,000 تومان، رفتم بچه رو خریدم پس گرفتم به یارو پس دادم، اومدم تو مرکز یه مرکز کودکان دادم اونجا تحویلش دادم که دیگه به این باباره ندید. حالا این بحث فقر مادیه، بحث فقر فرهنگی هم میاد در کنارش قرار میگیره، داغ‌تر میشه، تلخ‌تر میشه. بعد زلزله که اتفاق میفته فقط ساختمون‌ها خراب نمیشن، اخلاق هم خراب میشن، بنیادهای اخلاقی که ضعیفه فرو میریزه.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده ترین شکل ممکن می باشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروز رسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.